الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين صلى الله على محمد و آله محمد و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. عنوان بحث امشب این هستش که تسبیح همه وجود برگشت به حرکت همه به سوی حضرت حق است. اگر فراموش نکرده باشید جلسات گذشته بحثمون به اینجا رسید که کل موجودات عالم در حال تسبیح حضرت حق هستند. دست امشب همین رو میخواد بگه، همه موجودات عالم در حال تسبیح هستند و این یه نکته. نکته بعد این هستش که ماهیت این تسبیح رو، حقیقت این تسبیح رو چه از نظر زبانی و چه از نظر عملی. این تسبیح که ما داریم راجع موجودات میگیم دو تسبیح هستش، یه تسبیح تسبیح زبانی هست و یک تسبیح تسبیح عملی هستش. هر دو تسبیح رو همه موجودات دارن، یعنی همه موجودات هم تسبیح زبانی دارن و هم تسبیح عملی. می‌فرماید که ماهیت این تسبیح رو، حقیقتش رو افراد عادی نمی‌دونن، محجوبین مثل ما نمی‌دونن اون رو و برای همه روشن نیستش. این دو نکته. نکته سوم این هستش که انسان‌های خاصی هستن، اولیاء خداوند تبارک و تعالی، انبیا و معصومین هستند که اینها به خاطر سعی وجودی که پیدا کردند و طهارت روحی که پیدا کردند در اثر تقوا و اخلاص اون تسبیح رو درک میکنن، تسبیح سایر موجودات رو. یعنی اینها حقیقت عالم برایشون مکشوف میشه و پرده حجاب کنار میره و همه متوجه میشن که جهان در حال چی هستش؟ در حال تسبیح پروردگار هست. قسمت هایی رو از این درس میخونم، دوستان حتما توجه کنن که قسمت هایی که خونده نمیشه خودشون حتما بخونن. اول از این برای اینکه رفع سوال بشه، اگه سوالی پیش اومد بتونن بعدم بیان بپرسن جوابشون رو بگیرن، بعدم برای اینکه درس بهتر و بهتر جا بیفته. اواسط صفحه ملاحظه بفرمایید، صفحه 30 در سوره اسراء آیه 44 میفرماید تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن و ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. به قرائت بنده توجه کنید چون کتاب هم اشتباه چاپی داره و هم بعضی وقتا از نظر اعراب انسان به اشتباه میفته. مثلا اونجا و ان من شيء هست، همزه رو برشته روی به صدا الف قرار داده، این هستش و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه انه کان حلیما غفورا. ترجمه کنم، می‌فرماید که تسبیح می‌کنند برای خدا یا خدا را تسبیح می‌کنند سماوات سبع، آسمان‌های هفتگانه و زمین و هر کس که در اینها هستش. و هر کس که در اینها هستش، کلمه من فیهن، من به موجود زیشعور دلالت میکنه، نه ما فیهن، آنچه که در آسمان ها و زمین هست نه، هرچند آنچه که موجود هست تسبیح میکند، ما فی السماوات و ما فی الارض هم داریم، آنچه که در آسمان و زمین هست خدا رو تسبیح میکنه. اما اینجا کلمه من آورده، کلمه من یه ظرافتی داره و اون هستش که دلالت میکنه بر ساکنان با شعور آسمان‌های هفتگانه و زمین. یعنی در واقع به صورت تلویحی داره اشاره میکنه که آسمان‌های سبع و هفتگانه هم دارای ساکنانی هست که اونها هم تسبیح میکنن پروردگار متعال رو. و این منشأ این، اینجا دیگه کلی شد دیگه، از من در آمد، از با شعور و بی شعور در آمد، کلی شد. و این منشأ این و هیچ چیز نیست الا مگر اینکه یوسف به حب حمدهی تسبیح میکنه پروردگار رو و تحمید میکنه، ولیکن اما لا تفقهون تسبیحهم، شما تسبیح موجودات رو نمیفهمید. انه کان حلیما غفورا، به درستی که او حلیم و غفور هست. در قسمت آخر می‌فرماید پیداست که تسبیح همه ذرات وجود آنچنان که هست برای همه انسان‌ها شناخته شده شناخته نیست، و این انبیا و اولیا و ارباب حقیقت و صاحبان بصیرت و اصحاب کشف و شهود هستند که با تفاوت درجات به کیفیت تسبیح و حقیقت آن در همه وجود علم دارند و آن را می‌یابند و آنها هستند که ذرات وجود را در حال حیات و علم و شعور و در حال عشق و طلب و حرکت، یعنی در حال تسبیح و تنزیه می‌بینند و موجودات را آنچنان که هستند می‌یابند. دقت کنید معادل کلمه تسبیح رو در این توضیح چه آورده؟ تسبیح مساوی شده با چی؟ با حیات و علم و شعور و عشق و طلب و حرکت. پس اگه مشخص سوال شد که تسبیح یعنی چی؟ می‌فهم اینجا نویسنده محترم فرمودن که حیات و علم و شعور و عشق و طلب و حرکت در موجودات رو بهش میگه چی؟ تسبیح پروردگار متعال. آیه بعد درباره شاهد مثال هست، درباره این که غیر از انسان ها موجودات دیگری هم تسبیح دارن. و سخرنا مع داوود الجباله یسبحن و الطیر و کننا فاعلین. میفرماید که ما مسخر کردیم همراه داوود کوها رو که این کوها به همراه داوود و پرندگان تسبیح خدا رو میکردن. آیه 79 سوره انبیا. با صراحت ناطق بر این است که کوها و پرنده ها با حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام به تسبیح حضرت حق میپرداختن. یه نکته ادبی هستش در اینجا که علی نبینا و آله و علیه السلام رو بردن در باره حضرت داوود. در مورد از نظر ادبی اینجوری هستش که وقتی ما اسم یکی از انبیا میاد به جز حضرت ابراهیم علیه السلام، فقط ایشون استثناء شدن به خاطر عظمت ایشون، کلمه علیه السلام رو میاریم برای حضرت داوود. اما برای سایر انبیا قبل از اینکه علیه السلام بگیم، اول بر پیامبر خودمون و بعد بر آلش و بعد بر اون پیغمبر صلوات می‌فرستیم. لذا دقت کنید اینجا بردن علی نبینا بر پیامبر ما و آلهی و آلش و علیه السلام و بر اون پیامبر که همون داوود علیه السلام باشه صلوات فرستاده. البته این ادب هست، خیلی جاها رعایت نمیشه به خاطر تنگناهایی که در کلام هست، عجله‌ای که در کلام هستش یا عجله‌ای که در نوشتن هستش، رعایت نمیشه. ادبش اگر کسی بتونه رعایت کنه خوب هستش. و این بدان معنی نیست که کوها و پرنده ها استثناءً با حضرت داوود علی نبینا به تسبیح می پرداختند و آن وقت که با او بودند تسبیح داشتند و در غیر آن تسبیح ندارند. اینجوری نیستش، در همه حال تسبیح دارند، بلکه بدان معنی است که حضرت داوود علی نبینا بر اساس علم و شعور بالاتر و دید بالاتر و بر اساس این که حجاب ها از او برداشته شده بود و در افق بالاتری از علم و حیات و درک قرار گرفته بود، تسبیح همه وجود از جمله کوها و پرنده ها را دریافت میکرد. این رو ما بحث تخصصی در دروس معرفت هست، همین جلساتی الان داره برقرار میشه، جلسه 100 و نمیدونم چندم هست، 114م، یعنی تقریبا از 110م و قبلش در از دروس اتحاد آقان مغرور که ما شروع کردیم تو الان بحث میداریم میگیم تو اونجا که یعنی چه، که به اصطلاح یه نفر به اصطلاح سعه وجودی بالاتر داره، یا اینجا میگه علم و شعور بالاتر و دید بالاتر یعنی چه. اونجا اون بحث تخصصی کردیم، اما اجمالا در حد این کلاس عرض میکنیم که در اثر تقوا و در اثر اخلاص خداوند تعلیم میده بندگانش رو. اتقوا الله و یعلمکم الله، در سوره بقره فرمود از خدا بترسید، تقوا پیشه کنید، پرهیزکار باشید تا خداوند شما رو تعلیم کنه. این تقوا عامل تعلیم الهی هستش، تعلیم الهی، نه اینکه حالا مثلا کسی تقوا داشته باشه فرضاً فیزیک و شیمی یاد بگیره، ریاضیات یاد بگیره، هرچند این هم بعید نیست که خدا از تقوا خداوند تعلیم بکنه به بعضیا، اما منظور اینه که معارف الهی، معارف انسانی رو خداوند تعلیم میکنه، اون حقایق رو. از شما خدمتون باز معنا این نیست که علوم رسمی که واجب هست بر هر مسلمان یادگیریش رو خداوند تعلیم بکنه مثلا احکام رو یه نفر بلد باشه، نه، چه بسا یه نفر از نظر معنوی در سطح بالایی هست اما قرائتش درست نیست مثلا و یا نظر روحی قابلیت های زیادی داره اما به خاطر جهلش به حرام زیاد مرتکب میشه، به اشتباه زیاد مرتکب میشه. یا مثلا اگه کسی معنویتش خوب بود فرضاً بلد باشه بدونه که با همسرش باید چجوری برخورد کنه یا با بچه‌ش باید چجوری برخورد بکنه یا مثلا فرضاً با استادش باید چجوری برخورد کنه، با شاگردش باید چجوری برخورد کنه. نه، یه سری علوم هست آموختنیه، یعنی انسان باید زانو بزنه و یاد بگیره، یعنی باید بلد باشه. تصریح معصومین علیهم السلام هستش. اما این حقیقت مثلا تقوا انسان پیشه کنه، این حقایق عالی رو بفهمه، تسبیح موجودات رو در اثر اخلاص و تقوا. اونجا توضیح دادیم که انسان روحش سعه پیدا میکنه و از مرز طبیعت عبور میکنه و به ماورای طبیعت اتصال پیدا میکنه. در آیه 18 نمونه هاش رو ما داریم، نمونه هاش رو در عالم خواب داریم، از مؤمنین هستن که در عالم خواب مثلا متصل با چی میشن؟ با عالم برزخ میشن، خوابی رو میبینن و در خواب مثلا پیغمبر رو صلی الله علیه و سلم می‌بینید، معصومین علیهم السلام رو می‌بینید، یا فرشته‌ها رو خواب می‌بینید، ازشون سوال می‌کنید، وارد برزخ می‌شید یا وارد برزخ دیگران می‌شید، اطلاع از برزخ دیگران پیدا می‌کنید در عالم خواب. اینا ورود به برزخ هست همش. ولی در خواب پیش میاد. اما برای اونهایی که قوی هست روحشون اتصال به برزخ و بالاتر از برزخ اتصال به قیامت ممکن هست در بیداری. اینها رو ما اونجا مفصل توضیح دادیم. در آیه 18 سوره صاد می‌فرماید انا سخرنا الجبال معه یسبحنا بالعشی والاشراق. ما همراه داوود کوها رو مسخر کردیم که تسبیح می‌گفتن همراه او در صبح و شب، صبح و شب، شب و صبح همراه داوود تسبیح، یعنی همیشه تسبیح می‌گفتن. در این آیه هم به حقیقت به همین حقیقت اشاره نموده و مسخر عشق و طلب و حرکت بودن کوها را که همان تسبیح کوهاست بیان می‌فرماید و این کوها با حضرت داوود علی نبینا به عشق و طلب و به تسبیح می‌پرداختند. توضیح زیبایی داده که خوب از خود دوستان بخونن پایین. سطر آخر آیه 41 و 42 سوره نور می‌فرماید علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض و طیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه و الله علیم بما یفعلون و لله ملک السماوات و الارض و الی الله المصیر. ترجمه میکنم، دقت بفرمایید. علم تر، آیا نمیبینی که تسبیح میکنند برای خداوند هر کس در آسمان ها و زمین هست و پرنده ها؟ به صورت بعد میگه صافات، پرنده ها در حالت صف کشیده و منظم به تسبیح خدا میپردازن. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، هر یکی از این موجودات قد علم، قد و سر ماضی میارن، یعنی خیلی این قضیه تأکید داره. حتما اینجوری هست که هر کدوم از موجودات تسبیح و نماز خودشونو میدونن، صلات و تسبیح خودشونو اطلاع دارن. این برای چی هست داره اینجور تأکید میکنه؟ برای اینکه ما یه موقع فکر نکنیم بگیم که تسبیح موجودات یعنی که مثلا این موجود تحت قانون ولایت تکوینی طبیعت قرار داره، این یعنی تسبیح. این نمیتونیم همش رو بگیریم. میخواد بگه نه، واقعا مورچه وقتی تسبیح داره مخصوص خودش، مورچه توجه داره که خداوند رب العالمین وجود داره و برای خودش عبادت مخصوص داره. مورچه پرنده برای خودش عبادت مخصوص داره و تسبیح میکنه. در روایت توضیح داده شده مثلا رعد و برق موقعی که قرش میکنن، مثلا این رعد و برق اینها این تسبیح هست و دارن فلان ذکر رو میگن، یا فلان پرنده یا فلان حیوان وقتی فلان صدا ازش در میاد این ذکر رو میخواد بگه، معادل ذکر بشریش رو در آوردن معصومین علیهم السلام به ما فرمودن که این رو داره میگه. دریا نمیدونم و هر چیز دیگه. نه، اون بحث دیگریش، بحث دیگریش. والله علیم بما یفعلون، خداوند به آنچه که میکنند آگاه است و برای خداست ملک آسمان و زمین و بازگشت به سوی اوست. خیلی دقت کنید، ترجمه آیه خیلی لطیف است اینجا. چند نکته از این آیه ما دریافت میکنیم. یکی این که خطابش به رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. علم تره. آیا نمیبینی؟ وقتی میگه آیا نمیبینی یعنی داری چیکار میکنی؟ یعنی میبینی. پس اینجا نتیجه میگیریم که پیغمبر تسبیح سال همه موجودات رو متوجه بوده. یعنی میدونسته همه موجودات رو تسبیح. علاوه بر اینکه موجود بوده، طبق آیاتی که بعدا میخونیم یا روایاتی که حالا هست، حضرت خودش نه تنها تسبیح موجودات عالم رو متوجه میشده، بلکه تسبیح موجودات رو به گوش دیگران رو هم میرسوندن. مثلا سنگ ریزه در دست میگرفتن برای معجزه اثبات حقانیت خودشون، سنگ ریزه تسبیح میگفتن در دست حضرت و بقیه میشنن که اینها تسبیح دارن میگن. این یه نکته از این آیه. نکته بعد همون من فی السماوات هست که باز در اینجا فرموده. نکته خیلی خیلی ظریف این است که در مورد همه موجودات میگه هر یک از موجودات شعور داره به تسبیح و صلات خودش، یعنی به تسبیح خودش نه تسبیح دیگران، به تسبیح و صلات خودش شعور داره. این میخواد چی مشخص کنه؟ این میخواد اون حدبندی رو مشخص کنه که هر کس تسبیح عالم خودش رو متوجه میشه و تسبیح دیگران رو متوجه نمیشه. ما اگر خودمون یه تسبیح داریم، حق نداریم بگیم که خب مثلا کوها تسبیح ندارن و این هوا که ما تسبیحی که خودمون میکنیم از کوها نمیبینیم و متوجه نمیشیم، بگیم خب اینا تسبیح ندارن، یا حیوانات نمیکنن، یا پرنده ها ندارن، یا گیاهان تسبیح ندارن. میگه هر موجود تسبیح و صلات خودش میفهمه. قد علم کلن قد علم صلاته و تسبیحه. هر کدوم از اینها صلات و تسبیح خودشون رو میدونن. حالا توضیح من اینجا داره بخونم براتون. جمله قد کلون قد علم صلاته و تسبیحه جمله ایست که هر چه در آن دقت و تدبر بشود به نتایج بالاتری میرسیم، و مخصوصا با توجه به کیفیت جمله بندی همین جمله. در این جمله میفرماید هر کدام از اینها به صلات خود و به تسبیح خود علم دارد، و این تصریح بر این است که صلات هر کدام صلات مخصوص به خود و تسبیح هر کدام هم تسبیح مخصوص به خود است، و اینطور نیست که صلات و تسبیح همه موجودات از نظر کم و کیف یکسان باشد. تا آخر. در اواسط صفحه 33 قبل از اینکه شعر رو بگه این جمله رو فرمودن: آنانی که قبل از قیامت در اثر برطرف شدن حجاب وارد عالم قیامت و حشر می‌گردند، همه وجود را در حال شعور و عشق و طلب و در حال تسبیح می‌بینند. دقت کنید این نکته لطیفی که در این هست، همونطور که قبلا هم دو سه مرتبه اشاره کردم، این است که ایشون میفرماد قبل از قیامت افرادی وارد قیامت میشن و وارد حشر میشن، یعنی هم حشر رو میبینن هم قیامت رو میبینن. این یعنی چی؟ این عبارت است از همون بحث سعه نفس، که نفس سعه پیدا میکنه و میتونه به اونجاها راه پیدا کنه. مرحوم امیرعلی غازی رحمت الله علیه فرموده بود اگر آقای خویی رحمت الله علیه تحمل میکرد، من قیامتش رو هم بهش نشون میدادم. چند این مقال ذکر گفته بود به آیت الله خویی، آیت الله خویی رحمت الله علیه این ذکرها رو گفته بود مدتی. بعد براش پرده کنار رفته بود، جوان بود ایشون اون موقع ها، بعد مرجعیت خودش رو دیده بود که مرجع میشه، بعد مرگ خودش هم دیده بود. خیلی براش فشار اومده بود این حالتایی که بهش دست داده بود، اومده گفته بود که من تحمل نمی کنم این چیزا رو، نمیتونم تحمل. مرحوم امیرزاده گفته بود خب کافی است برای شما این مقدار. بعد فرموده بود اگر تحمل میکرد من قیامتش رو هم بهش نشون میداد. وقتی میگه من قیامتش رو بهش نشون میدم، یعنی من در قیامت هستم. نمیتونه انسان در قیامت نباشه بعد از قیامت خبر بده. که خبر کی میتونه بده؟ کسی خبر داشته باشه. کی میتونه از برزخ دیگران خبر بده؟ کسی خودش بتونه وارد برزخ بشه و بعد خبر بده، یا وارد چی بشه؟ وارد قیامت بشه و بعد خبر بده. من میتونم خبر بدم. این یه نکته خیلی لطیف و ظریف هستش که بحث تخصصش در دروس معرفت نفس ده. اما نکته خیلی مهم این هستش که این به ما میگه که قیامت الان موجوده. یعنی قیامت از نظر زمانی اینطور تصور نشه که یه زمانی بعدها خواهد آمد بعد قیامتی برپا خواهد شد. این نه، اینجوری نیستش. حقیقت قضیه این است قیامت همین الان هم برپا هستش. اینو باید ما متوجه بشیم. فرمولش هم همون فرمولی هستش که عرض کردم خدمتتون، و یه فرمول دیگه هستش که میفرماید که الاخرتو محیطتون به دنیا، انما الدنیا آخره، انما الدنیا آخره. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود همراه دنیا آخرت هستش، نه بعد از دنیا. دقت بفرمایید، بعد از دنیا آخرت نه، همراه دنیا آخرت هستش. فرمولمون چی بود؟ رابطه دنیا با آخرت مثل رحم مادر بودن است. الان همراه جنینی که تو رحم هست دنیاش هم هست، دنیا الان وجود داره، عالم رحم هم وجود داره، دو تا عالم هستن که در طول همدیگه قرار دارن، ولی دنیا محیط هست به رحم، یعنی رحم توی دنیاست. دقت بفرمایید، ولی با دو شرایط زیستی. حضرت میفرماید هم به درستی که همراه دنیا آخرت هست، بعد میفرماید ول آخرتو محیطتون به دنیا، آخرت محیط بر دنیاست. همون که دنیا محیط به چیه؟ به رحم هست. همونطور که آخرت دنیا محیط به رحم هست، رحم توی دنیا هست، دنیای رحم توی دنیای خارج از رحم هست، دنیای خارج از رحم هم توی دنیای کجاست؟ توی اون آخرت هست، توی دنیای دیگر هستش. یعنی الان آخرت محیط بر ماست. اینی که میتونه اینجا خارج بشه بره تو آخرت، نمیتونه آخرت وجود نداشته باشه این خارج بشه بره تو قیامت. چطور میگه من میتونم خبر بدم از قیامت کسی؟ پس الان هم قیامت وجود داره. در مباحث جلد اول، نمیدونم در جلد اول هستش، الان فراموش کردم، اجازه بدید نگاه بکنم. خیر، در جلد دوم هست، بحث مفصلی داریم راجع به همین قضیه، اثبات این قضیه، که اونجا خیلی قوقا هستش راجع به همین قضیه که آخرت محیط بر دنیاست. وقتی آخرت محیط بر دنیا باشه چه چیزی ایجاد میشه؟ چه مسئله هست؟ اون این هستش که بحث جزا و عقاب پیش میاد که در جلد دو انشاءالله میخونیم، خدا توفیق بده برسیم به اونجا، این رو خواهیم خون. که همونطور که جنین الان کلیه حرکاتش مشخص کننده نوع زندگیش در دنیا هستش و نتیجهش هم الان ملموسه، خودش متوجه نیست، خود جنین الان تو رحم متوجه نیست که چه دنیایی در انتظارش هست. ما که در دنیای خارج از رحم قرار داریم میدونیم که اون بچه سرنوشتش چی هستش. دکتر که اگه ببینه عکس بگیره متوجه میشه که این الان نقص عضو داره، مشکل قلب داره، مشکل چشم داره، مشکل گوش داره، متوجه است. الان برای همین هم جنین ها رو عمل میکنن، بعضی از جنین ها رو پزشکی رسیده به اینجا که در رحم مادر چیکار میکنه؟ عمل میکنه. خب همونطور که خدا در دنیا عمل میکنه، همونطور که خدا بندگان مؤمنش رو در دنیا جراحی میکنه، عمل میکنه و معالجه میکنه، همینطور آخرت الان هستش. نوع زندگی آخرت ما الان روشن هستش. ما همین الان که داریم زندگی میکنیم، وضعیت آخرتی ما تا الان رقم خورده، خودمونم رقمش میزنیم. قیامت خب چی میشه اون موقع؟ این همه آیاتی راجع به قیامت هستش. قیامت فقط روزی هستش که این حالت ما قطع میشه، یعنی پرده از جلوی چشم ما کنار میره، ما اون موقع متوجه میشیم چیه؟ متوجه میشیم که بله حقیقت چیز دیگری بوده. و فقط قیامت روز کنار رفتن پرده هاست، که جلسه قبل گفتم یوم تبل السرائر، روزی که سریرها معلوم میشه. همین چیز حادثه جدیدی اتفاق نمیفته اونجا، بگن خب حالا اینم بهشت رو درست کردن، اینم جهنم رو گداختن، بیاد بیاد توش. نه، خودت داری الان جهنم رو میگدازونی یا داری بهشت رو ایجاد میکنی. ما این بحث رو میذارم برای جلد دو، مفصل داریم روایات در این زمینه که مثلا حضرت میفرماید هر کسی یک مرتبه تسبیحات اربعه رو میگه درخت میکاره برای خودش در بهشت. همین الان اون درخت قرص میشه، موقع چشمت به نامحرم میخوره لذت میبری و برای خدا سرتو پایین میاندازی، از نگاه کردن به او صرف نظر میکنی، همین الان اون حوری خلق میشه و همسر تو میشه، همین الانم هم به ازدواج تو در میاد. آنانی که قبل از قیامت در اثر برطرف شدن حجاب ها وارد عالم قیامت و حش می گردند، همه وجود را در حال شعور و عشق و طلب و در حال تسبیح می بینند. عالم جماد در نظر آنان جماد نیست، همچنین نبات و حیوان و بالاخره همه ذات عالم در نظر آنان در جنبش و حرکت و شعور و طلب و تسبیح و عبودیت بوده و چیزی در نظر آنان ساکت و ساکن و بیخبر نیست. باش تا خورشید هش آید عیان، تا ببینی جنبش جسم جهان. چون عصای موسی یا موسی اینجا مار شد، عقل را از ساکنان از بار شد. پاره خاک که تو را چون زنده ساخت، خاک ها را جملگی باید شناخت. مرده زی سویند و زان سو زنده اند، خاموش اینجا و آن طرف گوینده اند. میگه این موجودات، این طرف اون جنبه وجه الخلقی همونطور که خوندیم مرده است. ما وقتی نگاه میکنیم حرکتی از اینا نمیبینیم، خبری از اینا نمیبینیم، جنبه وجه الخلقشون است. اما از جنبه وجه اللهیشون که نگاه کنیم همشون زنده هستن و همشون شعور دارن. چون زانسوشان فرستد سوی ما، آن عصا گردد سوی ما اژدها. میگه خداوند برای بعضی چیکار میکنه؟ اگر بخواد اون سوشونو برای ما بفرسته، اگر جنبه وجه اللهیشونو بخواد ما نشون بده، ما میبینیم که وقتی جنبه وجه اللهیشون روشن شد، میبینیم که این همش در حال تسبیح گفتن هستش. اون عالمی که میگه من همه رو خواب دیدم، همه چیز رو لا اله الا الله دیدم، یعنی چه همه چیز لا اله الا الله دیدم؟ یعنی همه چیز حیران او بودن، همه چیز او رو میجویدن. میگه اون طرفشون اگه برام مشخص بشه، عصا میشه اژدها. عصا جنبه وجه الخلقشو که نشون میدن برای موسی اساس، اما اون طرفش که بیاز همه چی هستش، حیات داره. کوها هم لحن داوودی شود، آیش رو که خوندیم دیگه. جوهر آهن به کف مو میشود. آیه بعدی هستش از سوره 79 انبیاء، آیه 79. آیه بعدیش آیه 80 این قضیه موم شدن آهن به کف حضرت داوود رو فرمودن، که علمناه صنعت لبوس تا آخر، که ما آهن رو در دست داوود نرم کردیم. حضرت داوود آهن رو مثل موم خداوند طوری کرده بود که ایشون میتونست آهن رو چیکار کنه؟ زره ببافه باهاش، لباس جنگی درست بکنه، از اون طریق امرار معاش میکردن. باد حمال سلیمانی شود، بحر با موسی سخندانی شود، ماه با احمد اشارت بین شود، نار ابراهیم را نسرین شود، خاک قارون را شماری در کشد، استن حنانه آید در رشد. تا اینجا همش روشنه دیگه. استن حنانه هم که میدونید همون ستونی است که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تکیه میدادن بهشون، که این بعدن در فراق پیغمبر گریه میکرد، این ستون گریه میکرد، هنوز هم اون ستون هستش، صدای گریهش هم میشنیدن دیگه. سنگ احمد را سلامی می کند، کوه یحیی را پیامی می کند، جمله ذرات عالم در نهان، با تو می گویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، از شما نامحرمان ما خاموشیم. همه ما هم سمیعیم هم بصیریم و هم هوشیار هستیم، ولی شما هم محرم ما نیستید که ببینید. لذا می فرماید چی در قرآن؟ در سوره زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان مالها یومئذ تحدث اخبارها. زمین خبرهای خودشون میگه، حرفای خودشون میزنه. اخبار و اتفاقاتی که روی خودش افتاده بیان بکنه، بیان میکنه زمین، میتونه بگه. چون شما سوی جمادی میروید، محرم جان جمادان کی شوید؟ میگه شما میرید خودتون اسیر جمادات هستید دیگه، محرم باطن جمادات دیگه نیستید، محرم روح جمادات نیستید. از جمادی در جهان جان روید، قلقل اجزای عالم بشنوید، فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تأویل ها بربایدت. چون ندارد جان تو قندیل ها، بهره بینش کرده این تعبیرها. میگه که اگه تو اینجوری شدی بعد دیگه وسوسه تعویل نداری. وسوسه تعویل نداری یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه بگی بابا این دیوار میفهمه، سنگ میفهمه، حیوان میفهمه، اینها تسبیح میگن، یه عده اومدن چیکار کردن؟ اومدن اینها رو آیات رو تعویلش کردن. گفتن این که گفتم موجودات عالم تسبیح خداوند رو میکنن، نه اینکه واقعا تسبیح میکنن مثل ما. حتی تسبیح بشر رو هیچ موجودی نداره، واقعا بشر عالی ترین حد تسبیح رو داره، اما موجودات دیگه هم به مراتب خودشون بسته مراتب خودشون تسبیح دارن، ولی اونها این رو هم قائل نیستن. میگن همین حرکت منظمی که دارن انجام میدن یعنی این تسبیح هستش. شعور و آگاهی داشته باشن به خداوند و بخوان تسبیحی کنند و متوجه پروردگار خودشون باشن، عشق و حرکت به سمت پروردگار داشته باشن، نه. میگه این بخاطر اینه که خودتون نمیفهمید، شما نمیفهمید این رو. این همه اشاراتی که الان من خوندم تو شعر همش آیه و روایت هستش. چون ندارد جان تو قندیل ها بهر بینش کرده ای تعبیر. شما زلجناح سید شهدا علیه السلام در نظر بگیرید، زلجناح، برگشت زلجناح، خیلی واقعا یکی از مصائب، روزش هم نمیخونن معمولا روزه این زلجناح، که وقتی بر میگرده، اونو هم اصرار داشتن اتفاقا زلجناح رو از بین ببرن، وقتی بر میگرده به خیمه ها، مثلا برخورد خود اسنه ها کنید با بچه های سید شهدا علیه السلام چجوری هست، اونها چجوری با این اسن برخورد میکنن، بعد اسن ناراحت هستش از فراق سید شهدا، حمله میکنه به دشمن، برمیگرده حمله میکنه به دشمن تا میکشن، این اسن رو هم میکشن، یعنی اسن با شعور حمله میکنه به دشمن. این اسن اون شطور حضرت سجاد علیه السلام. نمونه زندهش خیلی از شما شاید دیده باشید، آیت الله اشرفی اسماعیلی رحمت الله علیه، گربه رو، گربه روز میاد چنان سفرش رو نمیدونم یا در خونه یا دستبردی میزنه میگویا به غذای چیزی، ایشون ناراحت میشه با عصای ضربه میزنه به گربه، گربه فرار میکنه میره، ایشون خیلی ناراحت میشه، بعد میره میگرده حسابی میگرده گربه رو پیدا میکنه، به عنوان به صلاح معذرت خواهی و به عنوان جبران گربه رو میاره، پذیرایی میکنه ازش، بعد اون گربه رو پیش خودش نگه میداره دیگه. و این گربه خیلی انس داشته مرحوم اشرفی اسماعیلی رحمت الله علیه. بعد از شهادتشون گفتن دیگه این گربه رفت و دیگه هم نیامد تو خونه، وای نست یعنی چه این گربه بسن با صاحبش، چیزهای زیادی. من داشتم از این خواهرای شاگردم یا برادرها کسی دیدم که اونها مثلا میگفتن که ما میشنیدیم مثلا این تسبیح دیوار رو میشنیدیم. حالا ما ناامید نباید باشیم، مایوس نباید باشیم از ادراک این، اما اگه الان قادر به ادراک نیستیم حداقل خدا باید توفیق بده به ما و باید خدا بخوایم که ما انکار نکنیم. خیلی بد انسان انکار بکنه این همه تسبیح آیات و روایات، انسان انکار بکنه. این صلوات خواهد بفرمایید. خب من خسته شدم، دیر وقتم هستش، میخواستم این قسمتم براتون بخونم، معنی تسبیح رو میذاریم برای جلسه آینده انشالله با این آیات میخونیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحيم.